پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مصوبه افزایش 10% حقوق کارگران دولتی لغو شد. بازنشستگان برای 12th روز در شماری از شهرهای کشور تظاهرات کردند. اجاره مسکن در تهران طی 12 سال گذشته بیش از 1000% افزایش داشت. درود شنوندگان ارجمند. در پی اعتراضات گسترده کارگران، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه مربوط به افزایش 10% حقوق کارگران اطلاع داده است. کیومرث سرمدی واله امروز گفت حقوق کارگران طرف دولت بر مبنای قانون کار محاسبه خواهد شد. بر پایه مصوبه شورای عالی کار باید دستمزد به اصطلاح حداقل بگیران 57% و حقوق سایر سطوح نیز 38% افزایش یابد. تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق کارگران بخشای دولتی اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی برای 12th روز پیاپی در شماری از شهرهای ایران راهپیمایی و تظاهرات کردند. تجمعات اعتراضی امروز به ترتیب حروف الفبا در عراق، اهواز، درود، رشت، شوش، شوشتر و کرمانشاه گزارش شده است. شعارهای تظاهرات اعتراضی امروز بازنشستگان ایران را میشنیدید. در شعارهای به ترتیب حروف الفبا عراق، اهواز، درود، رشت، شوش، شوشتر و کرمانشاه. در همین حال یک اقتصاددان در ایران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را ورشکستگی سیستماتیک خوانده است. فرشاد مومنی گفته که هیچ چشم‌اندازی برای اصلاح و برون رفت از این وضعیت نمی‌بیند و آن را پیشروی دولت در باطلاق توصیف کرده است. مرداد سید اسکری تحلیلگر اقتصادی در نروژ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
مسئله صندوق‌های بازنشستگی کشور قدمت تاریخی مشکلات اساسیش به 10 سال پیش برمی‌گرده. به نحوی که الان آنچنان مسئله حاد شده که به یکی از 3 بحران اصلی اقتصاد کشور توسط کارشناسان اقتصادی نام برده میشه. در 4 سال گذشته کسری عملیاتی جدی این صندوق‌ها 400,000 میلیارد تومانه. وضعیت هم الان به یک نحوی هست این مشکل حاد شده. یه سریش هست مربوط به مشکلات اصلی عمومی کشور مثل تورم، مبحث تحریم ها، سیاست‌گذاری های اشتباه اقتصادی در کل اقتصاد کشور. یک سری مشکلات دیگه هم داره که مربوط به خود صندوق های تامین بازنشستگی هست. ببینید الان به لحاظ مدیریتی این صندوق ها تبدیل شدن به پارکینگ مدیران شکست خورده دولت ها و به صورت اتوبوسی ضعیف‌ترین مدیران به صورت خانوادگی و اتوبوسی به مثابه یه نیمکت ذخیره وارد سیستم صندوق بازنشستگی میشن. این امر قشنگ مشخص است. مسئله بعدی که وجود داره شرکت های اقماری به صورتی که در درون خود این مجموعه وجود دارند، خودشون صد کننده ی راه هم برای رسیدن درآمدزایی بیشتر برای این صندوق ها هستند. این صندوق ها ماهیتاً بزرگترین شرکت شستا هست که بزرگ از بزرگترین هولدینگ های ایران، صاحبان صنایع هست، اما به دلیل پیچیدگی های اقماری و شرکت های خانوادگی در درون این مجموعه همه به هم گل میزنند و باعث مشکلاتی برای هم شدن. مسئله بعدی مباحث حقوقی این قضیه هست. ببینید الان مسئله قراردادهای موقت ورودی بسیار خاصی رو برای صندوق نداره، باعث اعتراضات بسیار زیادی در میان کارگران شده و پس از اون که زمانی که اینها بازنشست میشن و اینها، و همچنین مباحث نامشخص بودن سن بازنشستگی در کشور به لحاظ حقوقی منابع درآمدی اینها رو به شدت دچار بحران کرده. به عنوان مثال برای حل کردن مشکل اشتغال در کشور، سن بازنشستگی رو در ایران مدعی هستند که کم هست و بالاتر نمیبرند. در نتیجه ورودی این صندوق ها هم طی این چند ساله زیاد شده. همه اینها رو ما اگر بخواهیم ببینیم باعث این گونه اعتراضات شده، به نحوی که این اعتراضات، بخشی از اعتراضات به خیابان ها کشیده شده، بخش دیگری از اعتراضات به دیوان عدالت اداری و شکایت برای اون افزایش حقوقی هست که 10% پیش بینی شده، در صورتی که خب با توجه به نرخ تورم فعلی ما ببینیم که این عدد کاملا ناکافی هست و حتی همون 10% هم برای ماهای قبل واریز نشده.
با توجه به همه این مسائل و مشکلاتی که شما برشمردین آقای سید اسکری، و همچنین با توجه به گرفتاری های اقتصادی و مالی کشور که سالهاست ادامه داشته، آیا میشه امیدی داشت به بهبود وضعیت صندوق ها، یا اینکه آنگونه که برخی گزارش ها کیه حتی بدتر خواهد شد وضعیتشون؟
ماهیتاً به لحاظ اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی دستان درازی در همه امور زندگی کشور داره، من جمله بزرگترین صندوق‌های تأمین مالی کشور، این امر دور از انتظاره، یعنی هیچ بهبودی دیده نمیشه. اما حداقل نظارت شفاف بر صندوق‌ها توسط نهادهای کارفرمایی و کارگری، ببینید الان بیشترین درآمدی که از سوی بیمه داره وارد میشه از سوی نهادهای کارفرمایی و کارفرما هست. 23%شو اونا دارن میدن، 7%شو دارن کارگران میدن و خدمت شما عرض کنم و دیگر صاحبان مشاغل اونا، یعنی الگوینه. هیچ نظارت شفافی بر این قضیه وجود نداره. این امر زمانی بدتر میشه که ببینید 59% فقرای کشور شاغلین هستن و 30% هم از فقرهای کشور بازنشستگان هستند. یعنی نشون دهنده این هست که این ساختار بحرانی وجود داره، اما با توجه به سیر وقایعی که ما میبینیم و وضعیت اقتصاد کشور که به شدت هر روز و هر روز داره بحرانی تر میشه، یعنی الان ما دچار این هستیم که الان دارن برای افزایش حقوق سالیانه خودشون میجنگن که حقوق ما رو سالیانه مثلا 30% 40% اضافه کنید، تورم هم بیش از اینه. ما آرام آرام به سمت افزایش تورم بیشتر خواهیم رفت، یعنی الان ماه به ماه افزایش قیمت ما داریم، هر دو ماه یک بار داریم، آرام آرام ماه به ماه میشه و این بحث اعتراضات رو به لحاظ این چیزی که شبیه اقتصاد ونزوئلا خواهد کرد که در سال چندین بار صاحبان مشاغل و خدمت شما عرض بکنم که و کارگران و کارمندان بخوان که هم افزایش قیمت داشته باشد و هم افزایش دستمزد، یعنی این زمزمه‌هاش الان در اقتصاد ایران دیده میشه. به نحو دیگه‌ای که مثلا تو بقیه بازارها هم ما می‌بینیم، یعنی عملا ریال از گرده پول چرخش پول ملی داره خارج میشه و به آهس دلاری شدن اقتصاد ایران و محاسبه با قیمت سکه طلا دلگوهای قیمت گذاری داره میشه. با این اوصاف نه، من هیچ بهبودی رو حداقل در کوتاه مدت نمیبینم تا نظام جمهوری اسلامی عملا به این نتیجه برسه که این سیستم حکمرانی رو عوض بکنه یا اعتراضات گسترش پیدا میکنه و سناریوهای دیگری در دستور کار ملت ایران قرار.
مهداد سید اسکری بود، تحلیلگر اقتصادی در نروژ. خبرها رو پی میگیریم. بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ اجاره مسکن در تهران در 12 سال گذشته بیش از 1000% افزایش داشته است. همزمان بر پایه آمارهای معاونت مسکن و شهرسازی، اجاره ها در تهران از ابتدای سال جاری حدود 50% افزایش داشته است. دولت جمهوری اسلامی به دنبال افزایش انتقادات از افزایش اجاره بها، سقف افزایش اجاره بهای سالانه در تهران را 25% و برای شهرهای دیگر 20% اعلام کرد. رسانه ها گزارش دادند که این مصوبه به تایید رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی نیز رسیده است. به گزارش فرهیختگان، روزنامه فرهیختگان، در حال حاضر بیش از 38% جمعیت کشور، معادل 32 میلیون تن، اجاره نشین هستند. دبیر کل ناتو با اشاره به اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین ممکن است سالها به درازا بکشد، خواهان ادامه حمایت‌های همه جانبه از کیف شده است. آنا رایسکایا.
در روز 116 جنگ روسیه علیه اوکراین، درگیری ها در شهر سیورودونیتسک در استان لوهانسک همچنان ادامه دارد. همزمان در استان دونیتسک روسیه تدارک حمله به شهر سلاوینسک را میچیند و نیروهای اوکراینی در تلاشند مسیر کلیدی پشتیبانی ارتش روسیه به سوی این شهر را قطع کنند. درگیری ها در استان خارکیف شدت یافته و با نزدیک شدن نیروهای روس به خارکیف، این شهر مجدداً در تیررس توپخانه روسیه قرار دارد. همزمان با نبردهای سنگین در جبهه شرقی، در استان جنوبی خرسون، ارتش اوکراین سعی میکند نیروهای روس را وادار به عقب نشینی کند. دست کم برای این که استان مجاورش میکولاییف از آتش خمپاره در امان باشد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شنبه در پی بازدید از میکولاییف و اودسا و هنگام بازگشت به کیف با قطار در پیامی ویدئویی گفت: جنوب اوکراین را بازپس میگیریم و تضمین میکنیم دریا و سواحل اوکراین امن باشد. گزارش ها هاکیست، روسیه مطمئن بود ظرف چند روز اوکراین را به زانو در می آورد. اما پس از عقب نشینی از حومه کیف در 2 ماه پیش، چندین هفته است که برای تصرف کامل استانهای دونیتسک و لوهانسک می جنگد. از سوی دیگر غرب نیز آمادگی برای مقاومت طولانی مدت اوکراینی ها را نداشته. به گزارش بسیاری از رسانه های غربی، به درازا کشیدن جنگ نه تنها باعث خستگی در جوامع می شود که تحت تأثیر جنگ روسیه علیه اوکراین با مشکلات گرانی و کمبود مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم کنند، بلکه حتی صنایع نظامی در دولت های غربی که مصمم به حمایت از اوکراین هستند، برای تامین نیازهای روزافزون ارتش این کشور با چالش روبرو شدند. شنبه ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت از اوکراین گفت: باید برای این واقعیت آماده شویم که ممکن است جنگ در اوکراین سالها به درازا بکشد. همچنین بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، که برای 2 بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه به کیف سفر کرده بود، گفت: حمایت نظامی از اوکراین ضروری است، چرا که به گفته وی ولادیمیر پوتین آرزو میکند که این بحران به شیوهی که 8 سال پیش با تصرف بخشهای از دنباس تحمیل کرده بود خاموش شود. بوریس جانسون افزود: این فاجعه است. اگر پوتین دوباره بتواند بخش دیگری از اوکراین را تحت کنترل خود درآورد و پس از تجدید قوا مجدداً به جنگ ادامه دهد. That would be a disaster because you'd have a situation in which Putin was able to consolidate his gains and then to launch another attack. شنبه دوید رخامی، سرپرست هیئت اوکراینی در مذاکره با روسیه، گفت: احتمال دارد مذاکراتی که از 2 ماه پیش متوقف شده 2 ماه دیگر از سر گرفته شود. او مجدداً تأکید کرد پیش شرط اوکراین آزادسازی مناطق اشغال شده است. همزمان ماریا زخارو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مدعی شد: اوکراین هیچگاه مرزهای خود را احیا نمی کند. کیف می گوید موسکو پیشنهاد داده اوکراین با الحاق مناطق اشغال شده و همچنین کل دنباس به روسیه و یا تقسیم اوکراین به 2 کشور مانند کره شمالی و جنوبی موافقت کند، اما این مطالبه رد شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ات فردا گرام هم نشانی رادیو فرداست در شبکه پیام رسان تلگرام. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.